هستند. پس بنابراین این رو من میخوام بگم، حکومتی که میداند در نزد مردم جایگاهی نداره، این حالت نفرتی که در جامعه داره ایجاد میشه روز به روز بیشتر میشه و آقای خامنه‌ای و مسئولان رژیم نمیدونن با چه آتشی دارن بازی میکنن. من یک بار دیگه اینجا گفتم آقای چالنگی، خدا نیارد آن روزی رو که این مردم آتش فشانی بشن که جنوب شهر بره به سوی شمال شهر. اون وقت من نمیدونم آقای خامنه‌ای میخواد با کی جلوشو بگیره. دکتر سازوارا به درستی گفت این افراد بسیج از مردمن، سپاه از مردمه، ارتش از مردمه. دیدیم در جریان انقلاب که اینا به سوی مردم گلوله نزدن. امروز مطمئن باشید اینا امکان نداره به سوی مردم آتش بگشاد و رژیم از این میترسه، منتها میخواد با ارعاب، با کشتن نظامیان، چند تا نظامی کشتن در این مدت که صداشم در
نمیاد. آقای نوری زاده
همین جانم
بفرمایید فقط من این پرسشو دارم ببینید.
عرضم بله جانم
شما ادامه خواهید داد، منتها پرسش من چون همین جاست این قسمت حرفتون مربوط میشه. ببینید چرا به این هشدارا پس توجه نمی، من پرسش این هستش که چرا فرض کنید آیت الله خازنی بروجرد یک روحانی هست اومده گفته که دین از سیاست جدا کنی، احترام دین به جای خود محفوظ، به دین سنتی برگردیم. شاید به خاطر همین هشداری که شما دادید آقای سازگارا که هر اتفاقی در آینده ممکنه مثلا دین رو هم به خطر بندازه، یکی اینه و یکی این که یک روحانی مثل آقای محسنی ژی فرق نمی‌کنه، هر روحانی دیگه در یک جامعه میرسه به اینکه کار اطلاعاتی بکنه. در همون پشت سر شما در لندن کلیسای اسقف کانتربری یک روزی وزیر اطلاعاتش یا رئیس MI6 این خبر از چی میده؟ خبر از اینکه جامعه در چه مرحله ایه، در راه اطلاع، در راه سقوط چی هست؟ این رو ما میخوایم.
دلیلش این که یه در روحانی نما به اسم روحانی چنگ انداختن بر قدرت و ثروت این مملکت، هر نوع فسادی رو میکنن از نظر اونها مجازه، که نمونه های متعدد شده. من یکی دوتا نیست که من بخوام مثال بزنم، آقای پالیزدار در اعترافاتش میگه اینا روحانی نیستن، اینا عمامه تنشون و سرشون و لباس قبا تنشون، دلیل نداره اینا روحانی بدانیم. اون روحانی واقعی که به نظر من درسته دلش خونه، درسته از این رژیم بیزاره، اما یک تأسفی من دارم که چطور آقای وحید خراسانی، این مرجع محترم، آقای بهجت، اینا نگاه میکنن آقای شبیر زنجانی و میبینن در یه مملکتی یک دختر پزشک رو ماموران امر به معروف نهی از منکر میبرن، تعرض بهش میکنن، بعد میکشنش و این آقای اینا علما اصلا تکون نمیخورن. در رژیم گذشته اگر میگفتن آقا قرار است مثلا فلانجا به جشن هنر شیراز فلان نمایش انجام میشه، اسلام میلرزید، آسمان به زمین میمد، پهلوی فاطمه زهرا دوباره خون میومد، کمر امام علی میشکست، آقایون هم اعلامیه پشت اعلامیه میدادن. اما امروز این همه جنایت تکون نمیده اینا رو، همه فقط نشستن مشغول خمس گرفتن و زن اونو که حالا سید خمس میگیره، سهم امام میگیره، نمیدونم چیز شهریه طلبه ها رو میپردازن. و تو این اگر آقای منتظری صداش در میاد به اون مرد محترم و شریف، اون بلاها رو به سرش میارن. یا اگر این آقای کاظمنی بروجردی حرفی میزنه، میدونید بردنش یزد با چشم بسته، بدون اینکه بدون کجا میبرنش، بردن در یه زندان نظامی، بعد طرفداراش که اومدن جلوی سازمان ملل گرفتن زدنشون، تهدیدشون کردن. خب این نشان دهنده اینه عده‌ای متظاهر به روحانی بودن، روحانی نیستن. شما آقای جنتی رو روحانی میدونید، آقای احمد خاتمی رو روحانی میدونید، خود اینا روحانیون در درون خودشون این جماعت رو روحانی نمیدونن. و متاسفانه کسی در مقام وزارت اطلاعاته که فتوای قتل داده، پیروز دوانی به فتوای ایشون کشته شده، آقای محسنی اژه‌ای. این است که متاسفانه نباید بگیم روحانیون چرا دخالت میکنن، اینا روحانی نیستن. اینا روزی که وارد این حکومت شدن، وارد این دستگاه، هر آنچه را خوانده بودن، نماز نافل و نماز شب که اصلا به نظر من اینا نخوندن ولا قبول نمیکردن، اونا رو گذاشتن کنار. حتی شخص آیت الله خمینی روزی که شد ولی فقیه، سید روح الله مصطفی خمینی رو که در نجف مگس رو میداد با پشه با نمیدونم بندازنش از اتاق بیرون نکشن، ایشون رو اعدام کرد جلوی پنجره مدرسه علوی، و از اون پس یک کسی اومد به نام سلطان فقیه که خب بعدش هم در ولی فقیه ثانی قدرت بیشتری تجلی پیدا کرد.
خب آقای سازگار، صحبت جاسوس بگیری شد، اتهاماتی که میزنن یا اتفاقاتی که میفته. ببینید آیت الله خامنه ای اظهاراتی داشته، از جمله اینکه گفتن که ما به یک اظهارات اخیرشون هست، ما به یک قدرت منطقه ای تبدیل شدیم و این رو دشمنان ما اعتراف دارن، به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران. این حرف تا چند اندازه بازتاب واقعیت هست و تا چند اندازه خب اگر چنین باشه میشه طبیعی تلقی کرد که دشمنان مفروض هم به فکر جاسوسی اقداماتی که مسئولان میگن واقعا افتاده باشه. چرا نه؟
بالا اون قسمت های جاسوسیش آقای چالنگی، چون در مملکت ما اخبار معمولی شفاف نیست، یعنی یه دونه نرخ بیکاریه که ساده ترین چیز 10 تا رقم میدن و خود ارگان های دولت با هم تناقض دارن وقتی چیز میدن، چه برسه اخباری که حالا 3 نفر میگن جاسوس گرفتن، 3 نفر دیگه نمیدونم در حال شکن، در حال بازجویی. اینا واقعا آدم نمیداند توش چی میگذره.
یه سری کوسه جاسوس هم گرفتن و کبوتر جاسوس.
من فقط میفهمم که نظام های اینچنینی به اون جمله معروف آقای خامنه ای که النصر به رعب، ایشون معتقده که مردم باید از حکومت بترسن. اون تز دو مطلق ایشون که بعد به مردم نشون بده حکومت مطلقا نیرومنده و مردم مطلقا ضعیفن و مردم باید که از حکومت بترسن، یعنی حکومت سرنیزه در واقع، ایشون این تز رو سال هاست داره اجرا میکنه. همجرم که عرض کردم قدرت برهنه رو به قول برتان راسل آورده تو صحنه، اسلحه رو در واقع آورده وارد سیاست کرده، نظامی ها رو آورده و در اونم در جامعه‌ای که نهادهای مدنی ضعیفن. جامعه ما سنتاً به دلیل استبداد طولانی جامعه توده‌واری بوده که نهادهای مدنی تو شکل نگرفته است. در نتیجه قدرت نظامی وقتی وارد عرصه سیاست، اقتصاد، همه چیز بشه، قدرت نظامی امنیتی میشه فعال مایش و همه چی دستش. همونجوری که عرض کردم بعد از این مدت خود ایشون هم سرانگشت میچرخونه. برای اون النصر به رعب، اون با به اصطلاح پیروزی در سایه ترس و وحشت که ایجاد کردن، شما احتیاج داری جاسوس بگیری، احتیاج داری سناریو درست بکنی، احتیاج داری که هر روز مردم رو از یک چیزی بترسونی، هر روز بگی که آبو داشتن مسموم میکردن، توطئه عجیب کشف شد، اسرار مختلف در رفت. و راستش به نظر من راجع به قدرت منطقه‌ای شدن هم من نمیدونم ایشون به چه شاخصی بیان میکنه. از قدیم گفتن با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه.
ایدئولوژی
به چه معنی؟
ما انقلاب.
بله، ما یک اسلام انقلابی، یک قرائت انقلابی از شیعه امامیه ارائه کردیم بر اساس یک دین حداکثری که همون وسط دنیای اسلام اهل سنت ما رو قبول ندارن، یعنی یک اقلیت در بین تازه کل دنیای اسلام. و این تئوری 30 ساله به اجرا در اومده، نتیجهش یک شکست همه جانبه بوده. این اسلام حد اکثری ایدئولوژیک در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه اجتماع، رشد اعتیاد، رشد طلاق، رشد بیکاری، هر شاخصی رو شما دست بگذارید، این تئوری وقتی به اجرا در اومده شکست خورده. برابر این من نمیدونم، حالا ایشون دوست داره بگه که قدرت اول منطقه است، ایران قدرت منطقه‌ای است اینها، ولی شاخص هایی که در دنیا برای اندازه‌گیری قدرت کشورها هست، متاسفانه هر کدوم رو که شما به تن ایران میزنید میبینید که ما سر از رتبه 130 و 140 و 150 و 160 در میاد.
و ادامه
عوضش بله، گفت گاو ما شیر نمیده. عوضش این طرف شما وقتی میان در آمار کشتار تو جاده و رشد اعتیاد و رشد عرض شود که اعدام و نمیدونم اینا جزء 3-4 اول رشد تورم و هاکزه. به نظرم این حرفا آقای چالنگی همین دیگه به شوخی بیشتر شدید.
خوب به طور جدی ادامه خواهیم داد نیمه دوم رو با آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران، اما پیش از اون به استودیوی خبر میدیم خلاصه مهمترین خبرها.
درود بر شما. براک اوباما رئیس جمهوری منتخب در آمریکا از مدیران ارشد بانک‌ها خواست به منظور قبول مسئولیت در اوضاع اقتصادی کنونی از دریافت میلیون‌ها دلار حق الامتیازهای سالانه خود چشم پوشی کنند. در خبر دیگر، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همکنون 5000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز در برنامه غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اعدام 10 زن و مرد که امروز در ایران اعدام شدند، شمار اعدام شدگان در ایران تنها در سال جاری به 216 نفر رسید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به افزایش اعدام نوجوانان در ایران از مسئولان حکومت ایران خواست قانون 80 سال پیش را به جای قانون امروز حاکم اجرا کنند. در توافق بین دولت موقت شمالی با رهبران میانه روی اسلامی، دولت موقت 2 سال دیگر به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اعضای سازمان اتحاد برای آزادی مجدد سومالی کرسی‌های بیشتری را در مجلس این کشور در اختیار خواهند گرفت. یکی از 5 جایزه سالانه کمیته برای آزادی مطبوعات به عکاس آژانس خبری اسوشیتد پرس اهدا شد که به مدت 2 سال توسط نیروهای نظامی آمریکا در عراق بازداشت شده بود. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
با شما این در کمتر از نیم ساعت مونده به آستانه فردا در تهران، در تفسیر خبر از صدای آمریکا، آقای دکتر نوری‌زاده، صحبت های آقای احمدی نژاد. دکتر احمدی نژاد رو بینندگان ما در جریان هستند. با 5 دلار میشه کشور رو اداره خواهیم کرد، فرهنگ ما بسیجی، بودجه آینده تأثیری درش نخواهد گذاشت، نوسانات قیمت نفت، چون این حرف هایی برای اقتصاد کشوری مثل ایران تا چه اندازه میتونه مفید باشه یا خطرناک و تا چه اندازه بازتاب واقعیت اون چه که در ایران هست این حرفا.
حضورت عرض کنم آقای الیاس حرفوش، یکی از نویسندگان سرشناس لبنانی در الحیات، دیروز در سرمقالش اشاره کرده بود حرفای احمدی نژاد رو که آدم میشنوه و میبینه، میگوید خدا به داد ملت ایران برسه. حکومتی که 200 میلیارد دلار رو در عرض 2 سال به باد داد و هیچ کاری نکرد، نه از میزان تورم کمتر شد نه از میزان بیکاری، و هر روز هم جایگاهش متزلزلتر و اقتصادش دچار بحران بیشتر میشه. حرفوش گفته بود فقط باید گفت خدا به داد ملت ایران برسه که چنین حاکمیتی نصیبش شد. آقای احمدی نژاد طبیعتاً انسانی است که با ارقام هیچ نوع آشنایی نداره. رقم راجع به پیشرفت میگه، راجع به توسعه میگه، راجع به سرمایه گذاری میگه. این ارقام معلومه یا آقای جهرومی اینا رو بهش میگه یا ثمره هاشمی. ایشون خودش در عمل نمیداند. یعنی من هیچ رئیس دولتی رو در طول اون دورانی که به یاد میارم و هیچ مقام بلند پایه‌ای رو تا این حد ناآگاه نسبت به مسائل کلیدی جامعه و اقتصاد ندیدم. یعنی حداقل هر کی میاد صحبت میکنه، ولی در ایران یعنی هر کی میاد صحبت میکنه حداقل میره یه مقدار یاد میگیره، میخونه، از رئیس بانک مرکزیش میگه آمار رو به من بده. ایشون حتی در مورد قیمت گوجه فرنگی یادمون نمیره که چه آمد گفت که اسباب مزاح عده شد. من اعتقاد دارم وضع اقتصادی ما به سویی داره کشیده میشه، به خصوص در پرتو این خشونت و ارعابی که نظام داره اعمال میکنه. ما داریم به جایی کشیده میشیم، آقایون ناآگاهن، بی خبرن، داریم واقعا به سوی نقطه شورش میرسیم. یعنی به نظر من شورش، اونم یه شورش کور، جریان
پمپ بنزین ها و ماجرای تقسیم کارت بنزین باید تجربه ای برای این آقایون میشد. شما نمی توانید اولا مردم رو با رشوه آرام کنید. یعنی آقای احمدی نژاد فکر میکنه مثلا باز را میفته توی استان ها یکی سپول هم همراهش میبره که هاشمی گفته بود سیاست گداپروری به جایی نمیرسه و تصور او این است که اینجوری صدای مردم رو میخوابونه. اما کشور الان رنج میبره از عدم سرمایه گذاری، کشور رنج میبره از ورشکست شدن کارخانجات و تولیدات و صنایع کشور یکی بعد از دیگری. از همین آقای دکتر سازگارم اشاره کرد نزدیک 250,000 نفر بیکار در همین دو ماهه اخیر شدن و کارهای سوری یا کارهای که کار نیست تو گوشه خیابون دست فروشی و لبو فروشی اینا کار نیست، حتی به خاطر وضع اقتصادی بد مردم این نوع کارها هم دیگه رونقی نداره. یعنی طرف این دیگه لوبیا و یا حلوا و یا نمیدونم لبو رو میاره، آخر شب نصفش رو باید ببره برای اینکه پولی وجود نداره. این است که آقای احمدی نژاد انسانیش دور از واقعیت در اوهام خود دست و پا میزنه و امیدواره با تکیه بر بسیج و سپاه بتواند 4 سال دیگه هم رئیس جمهوری بشه.
آقای نوزاده، شما در صحبتاتون اشاره کردید که کشور در حال نزدیک شدن یا رفتن به سوی یک شورش کور هست. البته یک
احتمال این وجوده.
من
گفتم وضعی که در کشور ما الان هست، اوضاع اقتصادی که هست، با توجه به حالت ارعاب کشور رو داره به سوی اون میبره. نگفتم این اتفاق میفته، گفتم به سوی اون. شاید واقعا یه انسان آگاهی بیاد، یه آدم روشنی بیاد برنامه ریزی درست بکنه. یعنی من میگم این نشانه هایی که ما داریم میبینیم نشانه های خطرناکیست.
برای چی؟
نشانه های خطرناکیست نه فقط برای نظام، برای خود جامعه ما. آقای چالنگی، جامعه ما آرزو میکنم هرگز جامعه ما دوچار آن نشه که ندار گریبان دارا رو بگیره که از کجا آورده ای، و اگر این تو خیابان بخواد تصفیه بشه بسیار خطرناکه. ببیجان که ما الان فقط راجع به تهران اینا رو آمارا دستمون میاد، در شهرستان ها اوضاع بسیار بدتره. یعنی مسئله بیکاری در شهرستان ها وحشتناکتره و اینها به نظر من خطرناکه.
اگر ببینید کمبودها شما میگید وجود داره، مردم چنان چه خواستار رفع این کمبودها بشن، آیا این رو هم میشه اسمشو عنوانی که شما به کار بردید شورش کور گذاشت؟
ببینید آقای چالنگی، دو نوع برخورد هست. اگر حکومت به حرف مردم گوش بده، اگر اعتباری برای حرف مردم قائل بشه، اگر 60 کارشناس اقتصادی که با آقای احمدی نژاد برنامه ارائه میدن اثر دلسوزی، هیچ کدوم هم مخالف نظام نیستن، اگر به حرف اینا توجه بشه، خب طبیعتا جامعه آرامتر میشه. ولی شما ببینید توجه نمیشه، بعدم تو سر مردم میزنن. ببینید اونجا من الان همیشه دارم فکر میکنم که این 5-6 ماه دیگه میگذره، انتخابات ریاست جمهوری رو اگه اینا بخوان در این فضا با توسری زدن و تقلب برگزار کنن، جامعه ما به سوی چه کشیده خواهد شد؟ اینا از دلایل نگرانی من.
خب بخشی از صحبت‌های وزیر نیرو رو، آقای پرویز فتاح رو میشنویم با توجه به اون چه که تا به حال مطرح شد در این برنامه. آقای دکتر نوری‌زاده، آقای دکتر سازگارا مطرح کردن، اما وزیر نیروی ایران در جمهوری اسلامی چه میگوید درباره وضعیت سوخت و کمبودها یا عدم کمبودها؟ میشنویم آقای پرویز فتاح.
باید ببینیم روال سرما و مصرف سوخت خانگی به چه صورته. گزارش شرکت ملی گاز در دولت هفته گذشته ارائه داد مصرف سوخت گاز به شدت بالا رفته، یعنی 250 میلیون متر مکعب بوده، در حالی سال گذشته نظیر همون روز مثلا حدود 180 میلیون بوده. خب این روند بسیار سودی رو شاید مشکل واقعا تامینش. ما از نظر تولید نیروگاهی و آماده بودن نیروگاه ها مشکلی رو واقعا احساس نمی کنیم. امیدوار هستیم که روند سرما و مصرف خانگی به نحوی باشه که به مشکل سوخت بر نخوریم. اگر هم این مشکل پیش نیاد به لطف خدا ما تا سال آینده فکر میکنیم مشکل خاصی در تامین انرژی بر نداشته باشیم.
تفسیر از شما میشنیم.
والا من اول یه چیزی رو واقعا به عنوان ناراحتی خودم بگم. یکی از اشکالات مسئولین حکومت این است که کمکاری های خودشون رو میدادن گردن مردم،
گردن خدا.